دارم. اومدن فقط یه خورده لباس گرم اینا بردار اونجا سر زد تابت بیارن یه چند روزی در خدمتتون باشه. خسته نباشین، خدا حافظ شما.
الهی من قربون شما برم داداش خوبم، برادر عزیزم. بله چشم، داریم یواش یواش انشالله که برسیم، شرمنده نشیم. ممنونم از دعوتت، حتما لباس گرمم بر میداریم. چشم.
سلام خیر و کسی که برای جوانان روستای ما کار تهیه کرده جناب آقای خشایار بانیانی است که چندین دستگاه تراکتور خریده، چند تا تلمبه داره، تلمبه آب، در جوانان اون منطقه مشغول کار و باغداری و کشاورزی هستند. با تشکر، نادر مرادی، روستای بانیان، شهرستان فسا.
ممنونم از همه شما که با ما همراه بودید، صدای گرمتون رو شنیدیم، خیلی متشکر. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم، فرصتی نداریم، اما تشکر بکنم از تهیه کننده برنامه رامین جوادپور، صدا بردار سرکار خانم فائزه بزی و ارتباطات آقا مصطفی طالبیان. تا فردا، خداحافظ.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
سیمای فرزانگان. در سال 355 هجری قمری در بغداد دیده به دنیا گشود. نامش را علی گذاشتند. پدرش حسین ابن موسای علوی از نوادگان امام موسای کاظم علیه السلام، وی از علمای سرشناس شیعه بود. او به دستگاه خلافت و حاکمان آل بویه نزدیک و مناصب نقابت علویان، ریاست دیوان مظالم امیرالحاج را بر عهده داشت. مادرش فاطمه بنت الحسن از نوادگان امام سجاد علیه السلام بود. علی ابن حسین ابن موسی در خانه چنین پدر و مادری بالید و به سید مرتضی مشهور شد. برادرش محمد نیز به سید رضی شهرت دارد. سید مرتضی القاب متعدد و مشهوری دارد. از آنجا که نسب او هم از سوی پدر و هم از سوی مادر حسینی است، به او شریف میگویند. او همچنین به علم الخدا معروف است. بنابر گزارشی، یکی از بزرگان معاصر سید مرتضی، امام علی علیه السلام را در خواب دید که سید مرتضی را با لقب علم الخدا خواند و آن شخص او را به این لقب خطاب کرد. از دیگر القاب او ذوالمجدین است که به دستور بهاءالدوله بویه‌ای به او داده شده.
پیرامون سید مرتضی در کتاب‌های تراجم و تاریخ نقل شده، شیعه اعتقاد داره در هر 100 سال یک شخصیتی پیدا شده که احیاگر یک شخصیت، گاهی در بعضی از قرون دو شخصیت رو نام میبرن که میگن اینها احیاگر مذهب تشیع و احیاگر اسلام به شمار میاند. از همون قرون اولیه، مثلا قرن اول رو شیعه اعتقاد داره حضرت امام باقر علیه السلام و فرزندش حضرت امام صادق علیه السلام احیاگر شیعه است. قرن دوم ذکر میکنن که حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا احیاگر مذهب شیعه است. در قرن بعدی یعنی قرن سوم دو شخصیت رو نام میبرن که میگوین در قرن سوم یعنی بعد از طبقه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین احیاگر مذهب شیعه هستند. در قرن چهارم یکی سید مرتضی و یکی صاحب کتاب کافی مرحوم کلینی اعلی الله مقامهم شریف رو ذکر میکنند که اینها احیاگر مذهب شیعه اند. غرض این که سید مرتضی در این طول 14-15 قرن در قرن خودش به عنوان شخصیت شاخص ذکر شده، شخصیت شاخصی که احیاگر اون 100 سال به شمار می آمده.
سید مرتضی به همراه برادرش شریف رضی در کودکی لغت و مبادی ادبیات را نزد شاعر ادیب ابن نباته سعدی و فقه و اصول را نزد شیخ مفید آموخت. سید مرتضی در شعر و ادب شاگرد ابو عبیدالله مرزبانی بود و در کتاب امالی روایات بسیاری را از او نقل می کند. از دیگر اساتید و مشایخ او میتوان به حسین ابن علی ابن بابوی، برادر شیخ صدوق، سهل ابن احمد دیباجی، ابن جندی بغدادی و احمد ابن محمد ابن عمران کاتب اشاره کرد. سید مرتضی در زمان حیاتش عالم مشهوری بود و مجالس درس پر رونقی داشت. برخی از مشاهیر دوران مانند ابوالعلا معری و ابو اسحاق صابی و عثمان ابن جنی به مجالس درسش می رفتند. وی خانه‌ای بزرگ داشت که آن را به مدرس تبدیل کرده بود و طلاب فقه، کلام، تفسیر، لغت، شعر و دیگر علوم مانند علم فلک و حساب در آن به تحصیل مشغول بودند. شاگردان مشهور سید مرتضی عبارتند از شیخ طوسی، سالار دیلمی، ابوالصلاح حلبی، ابوالعزیز حلبی و ابوالفتح گراجکی.
سید مرتضی علم الهدا یا شریف مرتضی یا در واقع اسم شریفشون ابوالقاسم علی ابن حسین موسوی از علمای پر افتخار و پر آوازه قرن چهارم و پنجم شیعه است. ایشون در بغداد متولد شدند و در بغداد در جوار قبر امام موسی کاظم علیه السلام و امام جواد علیه السلام از دنیا رفتند. ایشون علاوه بر افتخار شاگردی شیخ مفید، توفیق شاگردی مرحوم شیخ صدوق را هم داشتند. از همین جهت سید مرتضی محدثی بزرگ، فقیهی متبحر و در کلام بسیار توانمند هستند. آثار متعددی دارند در کلام اسلامی، در فقه، در اصول و در علوم قرآنی، در تفسیر قرآن. در کنار همه اینها ایشون یک ادیب بسیار خریت و یک شاعر بسیار توانمندند. جالبه بعضی از آثار کلامیشون مثل اشرافی که در واقع در موضوع اعتقادات نوشته شده اما به لحاظ ادبی انقدر در جایگاه بلندی قرار داره که علاوه بر یک کتاب کلامی میشه به عنوان یک کتاب ادبی بسیار ارزشمند از اون استفاده کرد. اینکه ایشون به شریف مرتضی مشهور هستند و همچنین اخوی بزرگوارشون سید رضی مؤلف کتاب گوهربار نهج البلاغه به شریف رضی مشهور شدند به این خاطر که هم از ناحیه پدر و هم از ناحیه مادر از سادات هستند و اینی که به علم الهدا ملقب شدند برمیگرده به خواب یکی از بزرگان همعصر خودشون. امیرالمومنین علیه السلام رو در خواب دیده بودند. حضرت توصیه کرده بودند که رجوع کنید به سید علم الهدا. بعد اون شخص سوال میپرسه از حضرت که آقا جان منظور شما کی است؟ حضرت جواب میدن منظور من علی ابن حسین موسویه. و از این به بعد ایشون با اینکه خودشون امتناع داشتن ولی مشهور شدن به لقب سید مرتضی علم الهدا. ماجرای تحصیل ایشون و برادر بزرگوارشون سید رضی که مشهور شیخ مفید رضوان الله علیه در خواب دیدن که حضرت زهرا سلام الله علیها کودکی رو یا دو کودک رو در عالم رؤیا آورده بودن تحویل شیخ مفید دادن که شیخ به این کودک یا به این دو کودک درس فقه یاد بده. فردای اون شب مادر سید مرتضی و سید رضی فرزندان خودش رو نزد شیخ مفید میارن. تقریبا همون عباراتی که حضرت زهرا سلام الله علیها در عالم رؤیا فرموده بودن رو تکرار میکنن که به این فرزندان من اینها سادات هستن، علم فقه و علم دین بیاموز. عظمت علمی و عظمت تقوای سید مرتضی نه تنها نزد علمای شیعه ثابت هست بلکه در نگاه علمای اهل سنت عصر خودش و عصر نزدیک به خودش بسیار بزرگ مقدار می نمایند. ایشون مورد اعتماد دولت آل بویه بودند. سالها بعد از پدر بزرگوارشون و برادر بزرگوارشون بزرگ سادات و بزرگ شیعیان بودند. ایشون سالها امیرالحاج بودند و رئیس دیوان مظالم در دستگاه حاکمیت وقتشون رو مدتها بر عهده داشتند. یکی از علمای بزرگ همعصر سید مرتضی خودش نقل میکنه که پشت سر سید مشغول نماز جماعت بودم، ایشون امام و من هم مأموم. میگن بعد از نماز سید برگشت به من خطاب کرد که نمازت بوی خون میداد. من متوجه شدم مقصود سید چیه. در نماز لحظه ای در ذهنم مسئله فقهی در رابطه با خون خطور کرده بود. بعد از نماز سید برگشت و من گفت که نمازت بوی خون میداد.
سید مرتضی رابطه آشتی جویانه ای با سلاطین آل بویه و خلفای عباسی داشت. او از سال 406 قمری از سوی سلطان آل بویه و خلیفه عباسی به نقیب علویان، امیرالحاج و رئیس دیوان مظالم منصوب شد. پیش از او پدر و برادرش شریف رضی این مناصب را بر عهده داشتند. سید مرتضی در رساله‌ای با عنوان فی العمل مع السلطان به مسائل مشروعیت همکاری با دستگاه حکومت پاسخ می‌دهد. به نظر سید مرتضی همکاری با حاکمی غیر از امام معصوم در صورتی که این همکاری فایده‌های عقلی و شرعی داشته باشد و فرد بتواند در مسئولیت خود رفع ظلم و اقامه عدل کرده و حدود الهی را اجرا کند صحیح است. برخی نویسندگان شیعه همکاری سید مرتضی با حکومت عباسیان و آل بویه را بر اساس همین مبنا تبیین کرده و هدف او از ماندن در دستگاه حکومتی را خدمت به جامعه شیعه ارزیابی کردند.
آثار بسیار فاخر سید مرتضی در علوم متفاوت مثل کتاب اصولی معروف از ذریعه و دیگر کتب فقهیشون و کتب کلامیشون و کتب متعدد علمیشون همیشه مورد توجه علمای بزرگ بوده. مثلا در فقه کتابی دارند به نام ناصریات، مجموعاً 207 مسئله فقهی رو هرچند مختصر اما به صورت مقارنه‌ای با فتاوای مذاهب دیگر اسلامی بررسی میکنن، در نهایت به صورت استدلالی اثبات میکنن که این فتوا صحیحه. در کلام اسلامی آثاری دارن مثل تنزیه الانبیاء والائمه، مثل کتاب الاصول الاعتقادیه، مثل کتاب المقنع فی الغیبه که در مورد حکمتهای غیبت امام عصر علیه السلام به صورت خیلی مختصر نوشته شده. شاگردان بسیار ارزشمندی تربیت کردن، مثل خود شیخ طوسی، مثل ابن براج، مثل سلار دیلمی، مثل ابو صلاح حلبی.
سید مرتضی در بسیاری از علوم عصر خویش از جمله کلام، فقه، اصول، تفسیر و فلسفه و علوم ادبی به نگارش آثاری دست زده و سرآمد بوده است. پیروی او از مکتب عقل‌گرایی بر جنبه‌های مختلف اندیشه کلامی و فقهی او تأثیر گذاشته و اندیشه‌های او را به افکار استادش شیخ مفید نزدیک کرده است. سید مرتضی به عنوان متفکری عقلگرا جزو بزرگان مکتب کلامی بغداد بود. برخی وی را پایه‌گذار مکتب کلامی بغداد متأخر دانسته و معتقدند مکتب کلامی سید مرتضی اولین مکتبی بود که نظامی منسجم و مفصل از اعتقادات امامیه ارائه کرد. همچنین این مکتب را عقل گرایانه ترین مکتب در کلام امامیه شمرده اند. سید مرتضی نه تنها در اندیشه کلامی خود بلکه در عرصه اندیشه فقهی نیز روی کردی عقل گرایانه داشت و به حجیت عقل در کشف احکام در صورت نبود قرائن نقلی باور داشت. او همچنین یکی از پیشگامان روش اجتهادی در فقه شیعه است. شریف مرتضی در استنباط احکام از ادله اصول لفظیه و عقلیه استفاده می کرده و با محدثان و اخباریان موافق نبوده است.
مرحوم سید مرتضی علم الهدا، این فقیه محدث کلامی ادیب شیعه در قرن چهارم و پنجم که آثار متعددی دارند در علومی مثل فقه و اصول و در عقاید و در تفسیر، ویژگی های عجیبی در شاگرد پروری و نحوه پرورش شاگردان علمی دارند. مثلا پرسش و پاسخ هایی که بین ایشون که استاد بودند و شاگردشون سلار دیلمی در مسئله امامت رد و بدل شده بود رو ایشون تبدیل کردن به یک کتابی به نام اشرافی فی الامامه. در آثار دیگر اعتقادیشون هم این شیوه به چشم میخوره، هم نشانگر اهمیت استاد به شاگرد و شاگرد پروریه، هم نشاندهنده ذوق و نشاندهنده نوآوری ایشون در شیوه تعلیم و تربیت بودن. مثلا شهریه شاگردانشون رو به فراخور مسائلی که می‌دیدن متفاوت قرار می‌دادن. اونا که استعدادهای ویژه‌ای داشتن و در آینده علمی اونها موفقیت‌هایی می‌دید، استعدادهایی می‌دید، اینها رو به صورت خاص حمایت می‌کردند. مثلا شیخ طوسی رحمت الله علیه که خودشون به تنهایی حوزه محسوب میشن، از شاگردان سید مرتضی بود، جوان بود، در ابتدای تحصیلش در درس سید مرتضی استاد مسئله آیه لیس کمثله شیء رو مطرح کرده بودند و اینکه این کاف در کمثله قطعا نباید کاف تشبیه باشه که معنا بشه مثل خدا مثل ندارد. در همین بین یک استدلالی به ذهن این طلبه جوان سید مرتضی یعنی شیخ طوسی رسید. عرض کرد که استاد اگر مثل خدا مثل نداشته باشد، به این معنا که کاف رو کاف تشبیه بگیریم، اگر مثل خدا مثل نداشته باشد، پس خود خدا به طریق اولا مثل نخواهد داشت. پس معلوم میشه که خدا نباید مثل داشته باشه. تا این طلبه جوان یعنی شیخ طوسی این مسئله رو مطرح کرد، سید مرتضی اون رو به صورت خاص زیر ذره‌بین قرار داد. دستور دادن 12 دینار ماهانه به او شهریه بدن و در بهترین حالات شرایط بهترین تحصیل رو برای او فراهم کرد و این شد که شیخ طوسی در ظل حمایت‌های خاص سید مرتضی تبدیل شد به شیخ طوسی که همه ما دستگاه علمی شیعه واقعا مدیون زحمات و مدیون حوزه درسی شیخ طوسی هستیم. این روش شاگرد پروری سید مرتضی بود. مثلا قاضی ابن براج که حس می کرد در او استعدادهای خاصی نهفته است رو 8 دینار نقل کردند، یعنی 8 اشرفی صورت خاص برای او ماهانه شهریه قرار می دادند تا غیر از درس هیچ دغدغه دیگری نداشته باشه و هیچ چیز نتونه مزاحم تحصیل این طلبه پر استعداد او بشه.
سید مرتضی ادیبی ممتاز و سرشناس نیز بود. از او آثار ادبی متعددی به جای مانده، از جمله شعرهایش در 6 جلد و همچنین کتاب مشهوری با عنوان الدرر و القرر شامل مباحث ادبی و واژه‌شناختی و نحوی. او همچنین رساله‌هایی در نقد آثار ادبی پیش از خود نوشته است. سید مرتضی در سال 436 قمری درگذشت. پسرش بر او نماز خواند و در خانه خودش در محله کرخ بغداد یا همان کاظمین امروز دفن شد. در برخی از منابع قرن 12 و 13 هجری آمده است که جسد سید مرتضی و برادرش سید رضی مدتی پس از دفن در کرخ بغداد به کربلا منتقل شده و در حرم امام حسین علیه السلام به خاک سپرده شد. امروزه در کاظمین بارگاهی منصوب به سید مرتضی وجود دارد، ولی در کربلا نام و نشان قبری منصوب به وی مشاهده نمی شود.
گلدن لوکس، تولید کننده انواع لوازم خانگی. گلدن لوکس مجهز به فناوری روز، دارای نشان استاندارد ملی ایران. شماره تماس 0-41-32-45-33-92. نشانی تبریز، جاده آذرشهر، نرسیده به پلیس راه. گلدن لوکس، آرامشی برای یک عمر.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی از خاوران خیزد، فریاد انسان ها از نال جان خیزد، اعلام طوفان ها از هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
حبابت و پرستاری و خدمت به این بیمارانی که در بیمارستان ها خوابیده اند یک خدمت بسیار مشکل لکن بسیار ارزنده است. پرستاری مریض بسیار مشکل است و پرستاری خوب بسیار ارزشمند و همینطور طبابت و بالای سر مریض ها و مجروحین و معلولین و اینها رفتن و با اونها سر و کار داشتن مشکل است، لکن صحیح عمل کردن بسیار ارزشمند است. در سایر ادارات باید هم کار صحیح انجام بدهند و کار صحیح همه ارزش دارد، لکن در بیمارستان ها یک ویژگی خاصی دارد. سر و کار با یک عده‌ای دارید شما و خصوصا پرستارها که اینها بیمارند، دل شکسته اند، محتاج به پرستاری روحی دارند، محتاج به آرامش روحی دارند و شما با این مریض ها، با این بیمار ها هرچه محبت بکنید و هرچه پرستاری مادرانه و خواهرانه و برادرانه و پدرانه بکنید، این در روحیه بیمار مؤثر است و در خوب شدن، سرعت خوب شدن بیماران نیز مؤثر است و در بارگاه خدای تبارک و تعالی خدمت به این جمعیت، خدمت به این بندگان خدا بسیار ارزشمند است. پرستاری از کسانی که در راه اسلام اعضای خودشون را، صحت خودشون را، سلامت خودشون را از دست دادن، این یک خدمت بسیار بزرگ ارزشمندی است در بارگاه خداوند تبارک و تعالی. لکن باید خیلی توجه داشته باشید به این که هم وضع بیمارستان ها وضع اسلامی باشد و هم رفتارتون با این مرزا و با این معلولین و با این بیمارها یک وضع مادرانه و پدرانه و خواهرانه و برادرانه باشد. بسیار کار مشکل ارزشمندی است و بسیار پرمسئولیت.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
دشمن به دولت ما موج خروشانی، زائده بحریم فرزند طوفانی، در سنگر اسلام گذشت از جانی، بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.